تراکه 76 صفحه 255. و اگر بعضی از علمای ادب و یا دیگر علما میگویند همه این نسبت‌ها مجازی است، به شهادت اینکه می‌بینیم صحیح است بگوییم فاعل بعید این فعل را انجام نداده چون او خشتی روی خشت نگذاشته بلکه بنا بوده که این کار را کرده، منظورشان از مجاز بودن مجاز در کلمه بنا کرد نیست، بلکه منظورشان مجاز در کلمه به دست خود و به مباشرت خود بنا کرد است و صحیح هم هست، چون مسلم است که مباشرت در عمل کار فاعل نزدیک است و ما در عمل مباشری حرفی نداریم، بلکه کلام ما در خود فعل است بدون خصوصیت صدورش از فاعل مباشر و اینکه وجود فعل محتاج است به فاعل، و این معنا همچنان که قائم است به وجود فاعل نزدیک و مباشر همچنین قائم است به وجود فاعل فاعل. و اعتبار همین نکته موجب شده که میان افعال فرق گذاشته و بعضی از آنها را هم به فاعل نزدیک نسبت دهند و هم به فاعل دور و بعضی دیگر را جز به فاعل مباشر و نزدیک نسبت ندهند. آن افعالی که از قبیل خوردن یعنی لقمه گرفتن و بلعیدن و یا آشامیدن به معنای مکیدن و قوت دادن و یا از قبیل نشستن است و وقتی شنونده آن را می شنود خصوصیت مباشرت را از خود کلمه می فهمد، چنین فعلی را جز به فاعلی مباشر نسبت نمی دهند. و اگر آقای به نوکرش بگوید فلان غذا را بخور و یا فلان شربت را بیاشام و یا بنشین روی صندلی، می گویند خادم خودش خورد و آشامید و نشست و عمل را به آقا و آمر نسبت نمی دهند و نمی گویند آمر خورد و آشامید و بر صندلی نشست، ولی تصرف در آن غذا و آب و استعمال آن صندلی را به او نسبت می دهند و می گویند فلان آقا یعنی آمر تصرف و استعمال کرد و یا فلان پول را داد، به خلاف کارهایی که خصوصیت مباشرت و حرکات مادی قائم به فاعل مباشری در آن معتبر نیست، از قبیل کشتن و دستگیر کردن و زنده کردن و میراندن و دادن و احسان و احترام کردن و مانند آن، که هم به طور مساوی به فاعل مباشر نسبت داده می شود و هم به فاعل دور و آمر، بلکه چه بسا در پاره این موارد نسبتش به فاعل بعید قوی تر است تا به فاعل قریب، و آن مواردی است که فاعل بعید وجودش قوی تر و قدرت و احاطه‌اش بیشتر باشد. این آن معنی است که گفتیم هم بحث عقلی آن را دست می دهد و هم فهم غریزی انسان آن را درک می کند. اینک می گوییم قرآن کریم نیز این معنا را تصدیق کرده و در آیه قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، عذاب را که دست مؤمنین مباشران بوده به خداوند نسبت داده شده و دست مؤمنین به منزله ی آلت دست معرفی شده است، و مانند آیه شریفه والله خلقکم و ما تعملون پاورقی یکم، که یا مرادش از آن چه عمل می کنید اعمال مردم است و یا بت‌هاییست که از سنگ و یا چوب و یا فلزات می تراشیدند، که در این صورت هم باز مقصود تنها مواد سنگ و چوب و فلز نیست، بلکه سنگ و چوب و فلزیست که انسان هم در آن عملی انجام داده و به صورت بتش در آورده است. پس در این آیه نیز اعمال آدمیان مانند خود آنان مخلوق خدا خوانده شده است. و قریب به این مضمون آیه و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون پاورقی دوم، که نسبت خلقت را به کشتی داده با اینکه کشتی به وسیله عمل انسان کشتی شده. پاورقی ها 1. و خدا شما را و آنچه که عمل می کنید آفریده است. سوره صافات آیه 96. 2. سوره زخرف آیه 12. ادامه متن. این شواهدی بود از آیاتی که نسبت خلق را به اعمالی داده که از روی اراده و شعور از انسان سر می زند. و اما اعمالی که تحققش متوقف بر اراده و شعور نیست، از قبیل افعال طبیعی مانند زنده شدن زمین و روییدن نباتات و بیرون شدن و شکفتن دانه ها و جاری شدن نهرها و به راه افتادن کشتی ها و امثال آن، در آیات بیشماری نیز به خدا نسبت داده شده است و هیچ منافاتی ندارد که این گونه اعمال هم به خدا و امر او نسبت داده شود و هم به اسباب و علل طبیعی، چون این دو نسبت در عرض هم نیستند تا یکی از آنها با دیگری منافات داشته باشد، بلکه در طول هم قرار دارند و نسبت دادن یک فعل به دو فاعل محظوری ندارد. و ما در ضمن بحث‌های گذشته خود شبهه‌ای را که مادیون کرده بودند که چطور قرآن حوادث عالم از قبیل سیل‌ها و زلزله‌ها و قحطی‌ها و وبا و تا اون را به خدا نسبت داده و حالان که بشر امروز به عوامل و اسباب طبیعی آنها دست یافته است دفع کرده و گفتیم آقایان میان علل عرضی و اسباب طولی خلط کرده و پنداشتند که اگر فعل و یا حادثه‌ای مستند به علل طبیعیش شد، دلیل بر این می شود که ادعای قرآن و اعتقاد خداپرستان مبنی بر این که همه اینها مستند به مسبب الاسباب و به آن خدایی است که مرجع همه امور به سوی اوست باطل است. اشاعره و معتزله در آیه قبلی، یعنی آیه قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و آیات مشابه آن، بحث عجیب و غریبی دارند که فخر رازی آن را به طور مفصل در تفسیر خود آورده و ما در اینجا خلاصه اش را ایراد می کنیم. وی می گوید اشاعره به آیه قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم استدلال کردند بر اینکه افعال بندگان همه مخلوق خداست و مردم در کارهایشان مجبور بوده و از خود اختیاری ندارند، به دلیل اینکه خداوند در این آیه فرموده خداوند آن کسی است که به دست مؤمنین مشرکین را عذاب داد و عده‌ای را کشته و عده دیگر را مجروح کرد. و این بیان دلیل بر این است که دست‌های مؤمنین عیناً مانند شمشیرها و نیزه‌هایشان آلت صرف بوده و از خود هیچ گونه تأثیری ندارند، بلکه فعل و اثر هر چه هست از خداست. و تعبیر کسبت ایدیهم آنچه کرده اند که منات تکلیف است یک اسم بی مسمای بیش نیست. و دلالت آیه مزبور از آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما پاورقی یکم بر مدعای ما قوی تر است، چون در این آیه نسبت تیراندازی را در عین اینکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نفی نموده و به خدا نسبت می دهد به رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مستند می کند، به خلاف آیه مورد بحث که تعذیب را منحصراً به خدا نسبت داده و نیروی مؤمنین را به منزله آلتی که از خودش هیچ گونه تأثیری ندارد معرفی کرده است. پاورقی 1 سوره انفال آیه 17. جبایی که از معتزله است از این گفتار پاسخ داده و چنین گفته است: اگر صحیح باشد به آن معنایی که فخر رازی ادعا کرده بگوییم خداوند کافران را با دست مؤمنان عذاب داده، چرا جایز نباشد بگوییم خداوند مؤمنان را به دست کافران عذاب کرد و این خداست که به زبان کفار انبیای خود را تکذیب می کند و با زبان ایشان مؤمنان را لعنت و دشنام می فرستد؟ چون همانطوری که تو می گویی دست مؤمنان آلت دست خداست، ما نیز می گوییم دست و زبان کفار آلت دست اوست، چون دست و زبان همه مخلوق اوست. و چون نمی توانیم چنین حرفی را بزنیم، پس معلوم می شود که اعمال بندگان مخلوق خدا نیست، بلکه مخلوق خود آنان است. و نیز معلوم می شود اینکه در آیه مورد بحث عذاب را به خدای تعالی نسبت داده از باب یک نوع توسو و مجازگویی است و به این مناسبت است که عمل مؤمنان به دستور و لطف خدایی انجام یافته است، همچنان که همه اطاعتها و کارهای نیک مؤمنان را به خود نسبت داده، چون مؤمنان به امر او و به کمک توفیق او انجام دادند. فخر رازی هم برگشته در پاسخ جبایی چنین گفته است: اصحاب ما اشاعره به همه گفته های جبایی و اصحابش ملتزمند. ما نیز میگوییم نه تنها کارهای نیک مستند به خداست، بلکه کارهای زشت بندگان نیز مستند به اوست. آری، اشاعره در حقیقت ملتزم به این معانی هستند، هرچند به خاطر رعایت ادب نسبت به خداوند به زبان خود نمی آورند. این بود خلاصه بحث فخر رازی. پاورقی 1. پاورقی 1. تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 16، صفحه 3.